امریکہ میں غیر قانونی تارکین وطن اور یہاں آنے کے منتظر مہاجرین سے متعلق صدر ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز پر امریکہ کے اندر اور باہر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے منصب کا حلف لیتے ہی بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز یعنی صدارتی احکامات جاری کیے جن میں امیگریشن سے متعلق بھی کئی آرڈرز شامل ہیں. اپنی پہلی مدت صدارت کے دوران بھی وہ امریکہ میں موجود غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر کافی سنجیدہ تھے اور ملک کی جنوبی سرحد سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان ایک دیوار تعمیر کرنا چاہتے تھے. اس وقت بالخصوص مجرمانہ ریکارڈ رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کے لیے فوری قانون سازی کے علاوہ امریکہ میں مہاجرین کی آبادکاری کے پروگرام کو معطل کر دیا گیا ہے. غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی کرنے والے امریکی وفاقی اداروں کی جانب سے سینکچری کہلائے جانے والے کئی شہروں میں چھاپوں کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں. سینکچری اسٹیٹس غیر قانونی تارکین وطن کو بسانے اور انہیں امدادی سہولیات دینے کے لیے جانی جاتی ہیں. امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ موجودہ اقدامات قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں, جبکہ ان کی مخالفت کرنے والوں کی جانب سے ماضی میں انہیں انسانی حقوق کی پامالی کہا جا چکا ہے. آج کے شو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نئی امریکی حکومت کی امیگریشن پالیسیز پر ملک کے اندر اور باہر سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے. یو ایس امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ یعنی آئس امریکہ میں قانون نافذ کرنے والا ایک وفاقی محکمہ ہے جس کا کام اندرون ملک امیگریشن قوانین کو نافذ کروانا ہے. اس ایجنسی کے اہلکار امیگریشن قوانین کے نفاذ کے تمام پہلوؤں پر عمل درآمد کرتے ہیں, جیسے امریکہ میں غیر قانونی طور پر موجود غیر ملکیوں کی شناخت, گرفتاری اور انہیں ملک بدر کرنا. مالی سال 2024 میں آئس نے 100,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا, 2,78,000 کو حراست میں لیا اور 2,71,000 سے زیادہ کو ملک بدر کیا جس میں میکسیکو کے شہری سر فہرست تھے. جبکہ امریکہ میں امیگریشن کے معاملات کو ڈیل کرنے والے ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی یا ڈی ایچ ایس کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری 2022 تک امریکہ میں غیر قانونی تارکین کی تعداد 1,10,00,000 کے قریب تھی, جبکہ 2020 میں یہ تعداد 1,05,00,000 تھی اور 2010 میں یہاں 1,16,00,000 غیر قانونی تارکین وطن موجود تھے. اسی رپورٹ کے مطابق 2022 میں یہاں غیر قانونی تارکین وطن کی سب سے بڑی تعداد کا تعلق میکسیکو سے تھا, یعنی 48,00,000 سے زائد. 7,50,000 تارکین وطن کے ساتھ گوئٹیمالا دوسرے اور 7,10,000 کے ساتھ ایل سلواڈور تیسرے نمبر پر تھا. بھارت 2,20,000 غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ اس فہرست میں 90 نمبر پر تھا. بائیڈن انتظامیہ کے پہلے 3 برسوں میں امیگریشن میں اتنا اضافہ دیکھا گیا جو اس سے پہلے صرف 1850 کے عشرے میں دیکھا گیا تھا. تاریخ میں تارکین وطن کی امریکہ آمد کی لہر آج سے کیسے مختلف تھی اور اس میں کیا پیغام چھپے تھے, آئیے جانتے ہیں.
We feel like our borders should be closed. I'm here to show my support for all of the immigrant groups that are here.
People, if they want to come over, they can come over legally.
Caging kids, lying to the public. This is not America. This is not our country.
سن 2024 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ووٹروں کی تشویش میں امیگریشن سر فہرست تھی. صدر ٹرمپ کو نومبر میں فتح دلانے میں ان کے ان وعدوں کا بڑا دخل تھا کہ وہ تارکین وطن کی تعداد کم کر دیں گے.
ہم آخر کار امریکی تاریخ میں سب سے بڑی تعداد میں لوگوں کو ملک بدر کریں گے. ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں.
اور اگرچہ امیگریشن کی پالیسی پر تند و تیز بحث جاری رہتی ہے, اعداد و شمار میں ایک بات واضح ہے کہ الیکشن تک تارکین وطن اتنی بڑی تعداد میں امریکہ آئے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. 2021 سے 2023 کے درمیان امریکہ میں تارکین وطن کی کل تعداد 20,40,000 یعنی مجموعی آبادی کا 0.6% رہی. آخری مرتبہ جب امریکہ میں اس طرح تارکین وطن میں اضافہ ہوا تھا وہ 1850 کے قریب تھا جب سالانہ 190,000 تارکین وطن امریکہ میں آئے، جو اس وقت کی آبادی کے 0.5% کے برابر تھا۔ اگرچہ امیگریشن کی یہ دونوں لہریں آپس میں بے حد مختلف ہیں، مگر دونوں کا باعث سیاسی، تاریخی اور ماحولیاتی عناصر کا ایک پیچیدہ مرکب تھا۔ اگلے سال سونے کی تلاش میں کیلیفورنیا آنے والوں کا آغاز ہوا، جسے گولڈ رش کہا جاتا ہے۔ عمرہ کے وعدے اور کام اور تجارت کے نئے مواقع لوگوں کو امریکہ بھر اور دیگر ممالک سے یہاں کھینچ لائے۔ غیر ملکیوں کی سب سے زیادہ تعداد میکسیکو اور چین سے آئی، اور نئی وجود میں آنے والی چینی کمیونٹی نے جلد ہی بین البراعظمی ریل روڈ کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران بحر اوقیانوس کی دوسری طرف بہت سے عوامل ایسے تھے جنہوں نے یورپی تارکین وطن کو امریکی ساحلوں پر بھیج دیا۔ آئرش پوٹیٹو فیمن، یعنی آئرلینڈ میں بھوک اور بیماری کی وہ لہر جو 1845 میں شروع ہوئی اور اس نے ملک کی آبادی کو تباہ حال کرنا شروع کیا، تو آئرلینڈ کے باشندے بڑی تعداد میں تیزی سے امریکہ میں بوسٹن اور نیو یارک جیسے شہروں میں آباد ہوئے، اور یوں امریکہ میں تارکین وطن کا سب سے بڑا گروپ بن گئے۔ آئرلینڈ سے پرے فصلوں کی خرابی اور پورے شمالی یورپ میں شہری آبادی میں اضافے نے اسکینڈینیویا اور جرمنی کے کسانوں کو امریکہ اور اس کی وسیع زرخیز زمینوں کی جانب نقل مکانی پر مجبور کیا۔ یورپ سے ترک وطن کا محرک سیاسی واقعات بھی تھے۔ براعظم یورپ میں 1848 میں بڑے پیمانے پر برپا ہونے والے جمہوری انقلاب زیادہ تر دبا دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کے ہزاروں حامی اور ہمدرد نئی دنیا کی جانب نقل مکانی کرنے لگے۔ ان میں فنکار، دانشور اور تاجر شامل تھے، جن کا تعلق جرمنی اور آسٹرین سلطنت سے تھا، اور جن میں بہت سے امریکہ کے وسط مغربی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ اگرچہ 1830 میں آبادی کا 2% سے بھی کم حصہ غیر ملکیوں پر مشتمل تھا، تاہم 1850 کے عشرے میں یہ آبادی بڑھ کر 10% ہو گئی۔ البتہ نئے تارکین وطن کو غربت، کام کے مشکل حالات اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑا، جو اکثر پھیل کر عام تشدد میں بدل گیا۔ آبائی لوگوں کی نفرت ان لوگوں کے لیے زیادہ شدید تھی جن کا کلچر یا شکل و صورت ان کی پہچان تھی، جیسے کہ چینی یا مذہبی لحاظ سے آئرش اور جرمن کیتھولک۔ اس کے رد عمل میں ملک میں پہلی امیگریشن مخالف سیاسی تحریک نے جنم لیا۔ اسے عام طور پر نو نتھنگ پارٹی کہا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ چائنیز ایکسکلوژن ایکٹ، جسے امیگریشن پر قدغن کا پہلا قانون کہا گیا۔ یہ ستم ظریفی ہے کہ ترک وطن کی حالیہ لہروں کا باعث بننے والے سب سے بڑے عناصر میں COVID-19 کی وبا تھی، جس کی وجہ سے 2020 میں بین الاقوامی سفر زیادہ تر بند کر دیا گیا تھا۔ جب ملکوں نے 2021 میں اپنی سرحدیں کھولنی شروع کی اور پابندیاں نرم کی، تو تارکین وطن میں بھی اضافہ ہوا۔ حالانکہ اقتصادی بحالی میں توازن نہیں تھا، بہت سے ترقی یافتہ ملکوں میں بیروزگاری کی شرح ریکارڈ حد تک کم ہو گئی، جو غریب ملکوں سے ملازمت کی تلاش میں آنے والوں کے لیے کشش کا باعث بن گئی۔ امریکہ آنے والے تارکین وطن کے لیے میکسیکو ابتدائی ملک کے طور پر مسلسل سب سے پسندیدہ ملک رہا ہے۔ اس کے بعد بھارت، چین اور فلپائن سے آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو تارکین وطن کی آبادی کا تقریباً 15% ہے۔ بڑی تعداد میں تارکین وطن افریقہ اور کیریبین سے آتے ہیں، جس میں نائجیریا میں بے روزگاری میں ہمیشہ اضافہ، ایتھوپیا میں جنگ اور کیریبین ملک ہیٹی میں بدامنی جیسے عوامل کار فرما ہیں۔ بہت سے تارکین وطن لاطینی امریکہ کے دیگر حصوں سے بھی آتے ہیں، جس کی وجہ وینزویلا میں مسلسل اقتصادی بحران اور السالواڈور، گواٹیمالا اور ہنڈراس میں جرائم پیشہ گروہوں کا تشدد ہے۔ آج کل جو لوگ ترک وطن کر رہے ہیں، ان کے تجربات باہم بہت مختلف ہیں۔ دیگر ملکوں کے لوگوں کے مقابلے میں اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ ایشیائی تارکین وطن ہائی اسکول کے بعد کی تعلیم حاصل کریں گے، اور صحت عامہ، ٹیکنالوجی اور سائنسی شعبوں میں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ ہسپانوی زبان بولنے والے تارکین وطن سب سے بڑا اور سب سے زیادہ متنوع گروپ ہے، جس میں موسموں کے لحاظ سے آنے والے زرعی مزدوروں سے لے کر پروفیشنلز تک سب شامل ہیں۔ اگرچہ غیر قانونی تارکین وطن میں سب سے بڑی تعداد جنوبی اور لاطینی امریکہ کے ہسپانوی زبان بولنے والوں کی ہے، تاہم ان میں سے بیشتر امریکی شہری ہیں، اور ان کے خاندان کئی نسلوں سے امریکہ میں مقیم ہیں، اور اب یہاں نسلی لحاظ سے دوسرا بڑا گروپ ہیں۔ اگرچہ تارکین وطن امریکہ بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تاہم ان کی سب سے زیادہ آبادی نیو یارک اور لاس اینجلس جیسے بڑے شہروں میں ہے، اور ہسپانوی نژاد تارکین وطن زیادہ تر جنوبی سرحد کے ساتھ ہیں۔ آج تارکین وطن امریکی آبادی کا 14% ہیں، لیکن امریکی پالیسی میں تبدیلی اور سن 2024 میں ان کے داخلے کے خلاف کارروائی کے بعد تارکین وطن کی تعداد کووڈ کی وبا سے پہلے والی تعداد پر چلی گئی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ان کی تعداد اب کم ہونے لگی ہے۔
اس وقت ہمیں یو ایس کیپٹل سے ارم عباسی جوائن کر رہی ہیں۔ ارم، نومبر کے صدارتی انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ اکثر ووٹرز کے لیے امیگریشن ایک بہت اہم ایشو تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی امیگریشن پالیسیز کے بارے میں امریکی عوام کی کیا رائے ہے؟
اگر میں سی بی ایس نیوز کا جو حال ہی میں سروے ہوا ہے اس کے کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کروں، تو پہلا جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ وہ صدر ٹرمپ کے ان 4 سالوں کے بارے میں کتنے پر امید ہیں، تو سروے میں جن لوگوں سے یہ سوال کیا گیا ان میں سے 60% کا کہنا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ اکانومی کو بہتر بنائیں گے، وہ گروسری کی پرائسز کو نیچے لائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے مطابق صدر ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں پیس اور اسٹیبلٹی بھی لے کر آئیں گے۔ جبکہ 40% جو ہے اس سروے کے مطابق، سی بی ایس نیوز پول کے مطابق، وہ زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہے صدر کے اگلے 4 سالوں سے۔ اور سی بی ایس کے ہی سروے میں اگر امیگریشن کی بات کی جائے تو زیادہ تر امریکیوں نے اس سروے میں ڈپورٹیشن کو اپروو کیا، یعنی وہ اس کے حق میں ہیں۔ سروے کے نمبرز کے مطابق 55% لوگ چاہتے ہیں کہ وہ تارکین وطن جو کہ جنہوں نے کوئی جرائم پیشہ حرکتیں کی ہیں یا مجرم ہیں ان کو، اور لیگل ہے امریکہ میں، ان کو 55% کا کہنا ہے کہ ڈپورٹ ہونا چاہیے، جبکہ 45% کا کہنا ہے کہ ان کے ساتھ انہیں جس طریقے سے بھیجنا چاہیے اس میں اس کو نرمی برتنی چاہیے۔ برتھ ریٹ سٹیزن شپ کی بات کروں تو اسی سروے کے مطابق 71% لوگ چاہتے ہیں کہ برتھ ریٹ دیا جائے امریکہ میں پیدا ہونے والے کو، جبکہ ٹرمپ ووٹرز میں 51% اس کے حق میں ہے۔ برتھ ریٹ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ ابھی بھی امریکیوں کی رائے کچھ ملی جلی سامنے آئی ہے۔ ایک اور سروے جو نیو یارک ٹائمز اور اپسس نے کروایا جنوری کے شروع میں، اس میں 2128 لوگوں سے سوالات پوچھے گئے، اور اس سروے کے مطابق زیادہ تر امریکی جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حامی نہیں بھی ہیں، لیکن وہ بھی امید دکھا رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو 4 سال ہیں وہ کنٹری کے، جو اس ملک کے مسائل ہیں، جو اس ملک کے اندرونی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے شاید بہتر ثابت ہوں۔ اس سروے میں جو ہے 55% سے زیادہ لوگوں نے جو ہے یہ کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ اگلے 4 سال بہتر ہو سکتے ہیں اکانومی کو لے کر۔ ڈپورٹیشن کی بات کروں، امیگریشن کی بات کروں، تو نیو یارک ٹائمز اور اپسس، جس میں 2128 لوگوں سے سوال پوچھے گئے، ان سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ امیگریشن کو، اللیگل جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں جن کا کرمنل ریکارڈ بھی ہے، تو 87% نے کہا کہ ہاں وہ چاہتے ہیں کہ اللیگلی کرمنل ریکارڈ کے ساتھ جو تارکین وطن یہاں امریکہ میں ہیں ان کو یہاں سے ڈپورٹ کیا جائے۔ ان سے یہ بھی سوال پوچھا گیا کہ ڈپورٹنگ جو امیگرینٹس جو کہ لیگلی یہاں پر آئے ہیں لیکن پچھلے 4 سال میں بائیڈن کے دور میں یہاں پر آئے ہیں، تو اس میں 54% ہسپینکس اور 44% ڈیموکریٹس بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 4 سال میں لوگ بائیڈن ایرا میں یہاں پر آئے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر اینڈنگ برتھ رائٹ سٹیزن شپ کی بات کی جائے تو 41% جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ دیا جائے امریکہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو، اور 55% چاہتے ہیں کہ یہ رائٹ لے لیا جائے۔
بہت شکریہ ارم، ہمیں اپڈیٹ کری تھیں کہ امریکی عوام صدر ٹرمپ کی جو امیگریشن خاص طور پہ پالیسیز ہیں اس کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ امریکی سینٹ اور ایوان نمائندگان نے ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو جو چوری یا کسی اور جرم کا ریکارڈ رکھتے ہوں حراست میں لینے کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد اسے قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی، لیکن رائلی کہلائے جانے والے اس بل کو ایوان نمائندگان میں منظوری کے لیے پیش کیا گیا تو 263 ارکان نے اس کے حق میں ووٹ دیے جبکہ 156 نے مخالفت میں ووٹ دیے۔ بل کی حمایت کرنے والوں میں 46 ارکان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہے۔ اس سے قبل اس بل کو امریکی سینٹ نے 35 کے مقابلے میں 64 ووٹوں سے پاس کیا تھا جس میں 12 ڈیموکریٹک ووٹ بھی شامل تھے۔ ایوان نمائندگان کے ریپبلکن اسپیکر مائک جانسن نے اسے امریکی صدر ٹرمپ کو بھیجوا دیا ہے۔ ان کے دستخط کے بعد یہ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت کے دوران ہونے والی پہلی قانون سازی ہوگی۔ اس بل کا نام ریاست جارجیا کی ایک 24 سالہ نرسنگ کی طالبہ کے نام پر رکھا گیا ہے جسے گزشتہ سال وینزویلا سے غیر قانونی طور پر امریکہ آنے والے ایک شخص نے قتل کر دیا تھا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں امریکہ میں پناہ گزینوں کی آمد کو معطل کرنے کے لیے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے جس کا نفاذ آج یعنی 27 جنوری سے ہو رہا ہے. وائس آف امریکہ کی سارہ زمان اپنی رپورٹ میں بتا رہی ہیں کہ اس نئے حکم نامے سے امریکہ میں آبادکاری کے منتظر افغان مہاجرین کو ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں افغان فضائیہ کا ایک سابق پائلٹ امریکہ کے لیے اپنی پرواز کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے پائلٹ کے اصرار پر ہم اس رپورٹ میں انہیں توحید کے فرضی نام سے پکاریں گے تاکہ ان کی شناخت محفوظ رہے, کیونکہ انہوں نے افغانستان میں امریکی فوجیوں کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا تھا.
اگر میں افغانستان واپس گیا تو اس کا مطلب ہے کہ طالبان مجھے مار ڈالیں گے.
اب توحید کو پاکستان میں غیر معینہ مدت تک انتظار کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ کا مہاجرین کی آمد کو معطل کرنے کا منصوبہ آج سے نافذ العمل ہوگا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ ملک میں مہاجرین کے داخلے کو قومی مفاد کے لیے نقصان دہ قرار دے چکے ہیں. ان کے صدارتی حکم نامے سے پاکستان میں تقریباً 15,000 افغان شہری متاثر ہو سکتے ہیں جو امریکہ جانے کے منتظر ہیں. لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ اسے امریکہ کے نئے منصوبے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی اور اسے توقع ہے کہ ستمبر تک امریکہ جانے والے تمام افغان مہاجرین کو پروازوں سے بھیج دیا جائے گا. بہت سی فلاحی تنظیموں کو افغانستان میں 20 سالہ جنگ کے دوران امریکی قیادت میں اتحادی افواج کو سپورٹ دینے والے توحید جیسے افغانوں پر اس منصوبے کے اثرات پر تشویش ہے.
ہم نے سوچا کہ یہ 4 ماہ کا وقفہ ہوگا, لیکن یہ تو ایک غیر معینہ وقفہ ہے. افغان ایویک اور پورے ملک اور دنیا بھر سے کئی تنظیمیں اس معاملے پر وضاحت حاصل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں.
توحید کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ وہ جتنا زیادہ عرصہ پاکستان میں مقیم رہیں گے انہیں ملک بدری سے بچنے کے لیے ویزے کی تجدید پر اتنی ہی زیادہ رقم خرچ کرنی ہوگی, جبکہ ان کے پاس بہت ہی کم پیسے بچے ہیں.
ہم یہاں مزید اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر پائیں گے.
ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر میں کہا گیا ہے کہ امریکہ پناہ گزینوں کو اس طرح لینے سے قاصر ہے جس سے امریکیوں کو تکلیف پہنچے. شون وین ڈائیور کا کہنا ہے کہ انہیں امید ہے کہ ٹرمپ ان افغان شہریوں کے بارے میں اپنا موقف نرم کریں گے جنہوں نے امریکہ کی مدد کی ہے.
ہم یہ یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ افغانوں کے لیے استثناء جاری کریں.
سن 2021 سے امریکہ نے تقریباً 2,00,000 افغانوں کو ملک میں آباد کیا ہے. سارا زمان کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے تارکین وطن سے متعلق اقدامات پر بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کا کہنا ہے کہ بھارت ہمیشہ غیر قانونی بھارتی تارکین وطن کی ان کے آبائی ملک میں واپسی کے حق میں رہا ہے. چند روز پہلے واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ان افراد کی تصدیق کر رہی ہے جنہیں امریکہ سے بھارت بھیجا جانا ہے, تاہم ابھی ان کی تعداد کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. خبر رسائی ادارے پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق جے شنکر نے کہا کہ بھارت قانونی نقل و حرکت کا حامی ہے اور چاہتا ہے کہ بھارتی ہنر مندوں کو عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ مواقع ملیں. صدر ٹرمپ H-1B ویزا پر امریکہ آنے والے ہنر مندوں کے بارے میں مثبت بیان دے چکے ہیں, جبکہ اس سے قبل بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جسوال H-1B ویزا کو امریکہ اور بھارت دونوں کے لیے فائدہ مند قرار دے چکے ہیں.
انڈیا یو ایس اکنامک ٹائز,
بھارت امریکہ کے اقتصادی تعلقات کو ہنر مند پیشہ ور افراد کی طرف سے فراہم کردہ تکنیکی مہارت سے بہت فائدہ ہوتا ہے. دونوں فریق اپنی طاقت اور مسابقتی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم بھارت امریکہ اقتصادی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے منتظر ہیں جو ہمارے باہمی فائدے کے لیے ہیں.
اب واٹس ایپ پر بھی موجود ہے. اسکرین پر دیے گئے کیو آر کوڈ کو سکین کر کے آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو تازہ ترین خبروں, تجزیوں اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے فالو کر سکتے ہیں. اور شو کے آخر میں آپ کو لیے چلتے ہیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں اس وقت شدید سردی کی لہر ہے جسے چلا کلام بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں وادی کی جھیلیں اور آبشاریں بھی جم جاتی ہیں۔ یہ مناظر دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن اس منجمد کرنے والی سردی میں زندگی گزارنا کتنا مشکل ہے اور کشمیری یہ موسم کیسے گزارتے ہیں، جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اور زبیر ڈار کی اس رپورٹ میں۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں شدید سردی کی لہر چل رہی ہے۔ کچھ علاقوں میں درجہ حرارت منفی 13 سے 22 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا ہے۔ اس قدر سردی میں یہاں کے لوگ اپنی ڈیلی لائف کے کام کیسے کرتے ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سردیوں کا موسم مورگن اور طاقتور کھانوں کا موسم ہے۔ وادی کشمیر کے لوگ اس موسم میں گوشت اور مچھلیوں کے ساتھ ساتھ خشک سبزیوں اور دالوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ سادہ چاولوں کے ساتھ مختلف قسم کے اچار بھی اکثر دسترخوان پر ہوتے ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی پہنا ہے اسے یہاں کے لوگ پھیرن کہتے ہیں۔ سردیوں میں زیادہ تر لوگ آپ کو پھیرن پہنے نظر آئیں گے، اور یہ ہے کانگڑی، جس میں کوئلے سلگا کر ہم باہر نکلتے ہوئے اسے پھیرن کے اندر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہیٹ ملتی رہے۔ موسم سردی کا ہو یا گرمی کا، نماز فجر کے فوراً بعد تندوروں پر خریدار امڑ آتے ہیں۔ کشمیر میں نانبائی کی دکان نائی کی دکان ہی کی طرح اپنی باری کا انتظار کرنے والے خریداروں کے درمیان سیاسی اور سماجی امور پر بحث و مباحثے کرنے کی جگہ بھی ہے۔ سردیوں میں کئی لوگ، خاص طور پر بڑے بزرگ، صبح سویرے یا رات کو سونے سے پہلے قہوہ بھی پیتے ہیں، جن میں بامبے چائے کہلائی جانے والی خاص چائے کے پتوں کے ساتھ سبز الائچی، دار چینی اور بادام استعمال کیے جاتے ہیں۔ سردیوں کے اسٹریٹ فوڈ میں کمل ککڑی یا ندرو اور سنگاڑے کے سنیکس اور بیسن کے پکوڑے لوگوں کو بے حد پسند ہے، لیکن سردیوں میں خاص طور پر زعفرانی ہریسہ بہت مقبول ہے، جو لوگ گھروں میں بھی تیار کرتے ہیں اور بازار میں بھی ہریسہ کی دکانوں پر دستیاب رہتا ہے۔
یہ ہریسہ ہے، اس میں بھیڑ کا گوشت استعمال ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو بکرے کا گوشت ہوتا ہے اس کے فائبرز ہارڈ ہوتے ہیں، وہ میش کرنا مشکل ہو جائے گا، اور جو بھیڑ کا گوشت ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو تیار کرتے ہیں، ہاتھوں سے کرنا ہوتا ہے تیار، اس کو ڈائلوٹ کرنا ہوتا ہے گوشت کو، اس کو مطلب پورا یہ موائسٹ، مطلب نہیں چوسا بناؤ، کریمیش، تو اس کے لیے اس میں بھیڑ کا ہی گوشت استعمال ہوگا۔
کشمیر کے لوگ جہاں خود کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے راستے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، وہیں وہ پرندوں اور جانوروں کا بھی خوب خیال رکھتے ہیں۔ ایک ایسے وقت میں جب زمین برف سے ڈھک جاتی ہے، وہ صدقے کی نیت اور انسانی فریضہ سمجھ کر پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں اور آوارہ جانوروں کو روٹی وغیرہ کھلاتے ہیں۔
جموں و کشمیر میں 150 سال سے ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہاں گرمیوں کے 6 ماہ میں نظام حکومت سری نگر سے چلایا جاتا ہے، اور سردیوں کے 6 ماہ میں سول سیکرٹریٹ اور بیشتر دوسرے سرکاری دفاتر جموں منتقل ہو جاتے ہیں۔
کشمیر میں جاڑے کا موسم عموماً نومبر سے مارچ تک رہتا ہے۔ 21 دسمبر سے 40 دن تک بہت سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، جنہیں مقامی اصطلاح میں چلائے کلان کہتے ہیں۔ غالباً یہی موسم تھا جب کسی شاعر نے کہا تھا، اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمی استو ہمی استو ہمی است۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف، اور فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا پانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمونږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. دی مہی. در برنامه روایت امروز، وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش ها در مورد توافق مشروط روی بورسیه های تحصیلی دختران افغان با پاکستان را رد کرده است. چین روی هدف جلوگیری از سرایت بیماری ها از حیوانات به انسان، واردات حیوانات و پرندگان از چندین کشور آسیایی، افریقایی و اروپایی به شمول افغانستان را ممنوع ساخت. و خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که یک سرباز سابق کانادایی به روز یکشنبه با میانجیگری قطر در افغانستان آزاد شد.
بینندگان محترم برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روزبه گرداننده و میزبان برنامه این ساعت هستم. موضوع برنامه را با اظهارات مقامات پاکستانی در قبال ارائه بورس‌های تحصیلی با محصلین در افغانستان اختصاص دادیم که برخی از دختران افغان نیز برای دریافت این بورس‌های تحصیلی درخواست‌های خود را دادن و امیدواریم خانم پرستو یاری، فعال حقوق زن که مهمان برنامه است، بله تماس ما برقرار شده. خانم پرستو یاری را در طول برنامه با خود خواهیم داشت با تحلیل این موضوع. البته قبل از اینکه بپردازیم به این موضوع، به چند خبر از افغانستان توجه کنید. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش ها در مورد توافق مشروط روی بورسیه تحصیلی دختران افغان با پاکستان را رد کرده است. این وزارت در اعلامیه‌ای که به روز دوشنبه 8 دسامبر منتشر شد گفت که هیچ توافقی با هیچ کشور در مورد صدور بورسیه تحصیلی برای دختران افغان انجام نشده است. پاکستان اخیراً بورس‌های تحصیلی را برای افغان‌ها اعلام کرد. بر اساس این اعلامیه، بورس‌های پاکستان برای مهاجرین افغان که در خاک آن کشور زندگی می‌کنند اعلام شده است. این در حالی است که طالبان از ماه دسامبر سال 2002 بدین سو دختران را از رفتن به دانشگاه‌ها منع کرده و بعد از ممنوعیت آموزش دختران در افغانستان از سوی طالبان، برخی کشورها بورسیه تحصیلی برای ادامه تحصیلات دختران افغانستان را اعلام کردند. چین به هدف جلوگیری از سرایت بیماری ها از حیوانات و انسان، واردات حیوانات پرندگان را از چندین کشور آسیایی، افریقایی و اروپایی و شمول افغانستان ممنوع کرد. چین اعلام کرد که برخی که البته برای جلوگیری از شیوع بیماری های ساری و پوستی در گوسفندان و بزها، واردات گوسفند و بز و گوشت این حیوانات را از افغانستان، پاکستان، فلسطین، نپال و بنگلادش متوقف می کند. این کشور در حال این محدودیت را وضع کرده که سازمان جهانی صحت از شیوع برخی بیماری های ساری در کشورهای مختلف خبر داد. بر اساس محدودیت تازه اعمال شده، چین واردات گوشت از کشورهای بزرگ تولید کننده گوشت مانند گانا، قطر، سومالیا، کانگو، نایجیریا، مصر، بلغاریا و دیگر کشورها و همچنین واردات گوشت خوک از آلمان را نیز ممنوع کرد. خبررسانی رویترز گزارش داده است که یک سرباز سابق کانادایی که در افغانستان اسیر شده بود، به روز یکشنبه پس از گذراندن نزدیک به 2.5 ماه در زندان با میانجیگری قطر آزاد شد. با گزارش رویترز، دیوید لاوری در 11 نوامبر سال 2024 در کابل بازداشت شده بود، اما افزود که دلیل بازداشت او هنوز مشخص نیست. شبکه انتقال کهنه سربازان کانادایی که دیوید لاوری با این شبکه کار می‌کرد، قبلا گفته بود که این سرباز سابق هر از گاهی البته برای اهداف بشری به کابل سفر میکرد. از سوی دیگر، ملانی جولی وزیر خارجه کانادا روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که با دیوید لاوری صحبت کرده و او وارد قطر شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان هر گونه توافق را با حکومت پاکستان در قبال ارائه بورس‌های تحصیلی به دختران در افغانستان که از طریق این بورس‌ها می‌توانند در پاکستان درس بخوانند رد کرده است. جزئیات بیشتر این تحول در سایه محدودیت‌های وضع شده بر تحصیلات دختران در افغانستان موضوع صحبت ما با خانم پرستو یاری، فعال حقوق زن است که ایشان را هم اکنون از طریق اسکایپ از پولند با خود داریم. خانم یاری سلام، سپاس از وقتتان، ممنون که وقت خود را در اختیار برنامه گذاشتین. وزارت البته مقامات پاکستان، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان خبر داده بود که باز هم یک تعداد بورس های تحصیلی را برای دانش آموزان افغان البته اینا اعلام کردند که در برخی از اینا برخی از دختران هم درخواست خود را برای کسب بورس ها و فراهم شدن فرصت آموزش در دانشگاه های پاکستان را کردند. ولی امروز وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گزارش داده که هر گونه موافقه مشروط روی ارائه بورس های تحصیلی با دخترها در افغانستان با پاکستان وجود نداره و این موضوع را رد کرده. ابتدا برداشت شما در قبال این موضع حکومت طالبان چیز که هم دانشگاه ها را برای زنها مسدود کردند و هم حال حتی اجازه نمیتن که دخترها و کشورهای منطقه و حتی یک کشور اسلامی برای ادامه تحصیل خود برن.
تشکر خانم رزبه. سلام بر شما و همه بیننده های شما. متاسفانه در مورد عدم دسترسی زنان به حق آموزش و پرورش بیشتر از 3 سال یا تقریبا نزدیک به 4 سال میشه که ما با این مشکلات روبرو هستیم و زنان افغانستان با این مشکل و چالش دست و پنجه نرم میکنن. متاسفانه آسیبای جدی روحی و روانی را زنان افغانستان متقبل شدند. از طرف دیگه وقتی اگر بیایم ببینیم که چرا گروه طالبان بورسیه هایی که کشورهای همسایه یا مثلا هر کشوری اگر در آینده این بورسیه ها را فراهم بکنه اجازه نمیتن یا توافق نمیکنن، ببینیم دو موضوع وجود داره. موضوع اولی است که دسترسی. وقتی در داخل یک کشور، وقتی در زنان در سرزمین و جغرافیای خودش حق تحصیل و تعلیم نداره و طالبا اینا را مانع شدن و یک صد کلان در راه اینا قرار داده که حتی هیچ دختر و هیچ زنی به حق آموزش و پرورش حتی تحصیلات عالی دسترسی نداشته باشند. موضوع دوم هدف است. ببینین هدف طالبان هدف استراتژیکی هست. اینا نمیخواین که زنان به آموزش دسترسی داشته باشند، به دلیل ای که هر وقتی که زنان اگر به آموزش و تحصیلات عالی دسترسی داشته باشند، قلب تپنده خانواده ها زنان هستند و وقتی زنان ملبس شدن با صلاح علم و دانش و پایه های تاریکی و همچنان تاریکندشی و همچنان افراطیت از بین میره و دامنش از خانواده ها برچیده میشه. بنابراین طالبان وقتی از حراس دارن واقعا ترسشان همی است که زنان دسترسی نداشته باشد تا اینکه نسل بعدی افغانستان همانا که دختر و پسر است اینا نباید آگاه باشند و آگاه تربیت شود. فکر میکنن که اینا دوامدار هستند در افغانستان. موضوع سومی است که اگر گروه طالبا به این باور باشن که زنان نباید دسترسی داشته باشه به حق تحصیل و تعلیم، اما چرا اینا مدارس دینی رو وقتی باز کردن زنان یک تعداد زنان میرن در اونجا آموزش میبینن و در اینجا ببینیم که استادایشان اکثریت مردا هست که در بعض مناطق حتی تحقیقات نشان داده که اما پردهی که در مابینی سنف دخترها و زنها و مردها باشه اما وجود نداره. بنابراین چی بوده میتونه به جز ای که دلیلی چی بوده میتونه که در مدارس زنها را میمانن که بره ایش معلوم نیست که در اون مدارس چی تدریس میشه زنان آموزش ببینه، اما وقتی که بر علم روز که او علم ساینس است، علم آگاهی است، سیهی است و همچنان ترقی هست، پیشرفت هست، زنان دسترسی نداشته باشه. بنابراین اینا حراس دارن و حراسشان از آگاهی است و حراسشان از بنیادی خانواده هست که با صلاح علم و دانش اینا مسلح میشن و از آیندهشان میترسن. حتما فکر کردن که در دراز مدت در افغانستان خواهد بود.
بله، خب شما میگین که حراس طالبا در جلوگیری از آموزش زنا زیادتر روی آگاه شدن زناست که میتونه منتهی شود به اینکه خانواده آگاه باشن، نسل بعدی که در افغانستان از این مادران زاده میشن آگاه باشن. برخی از تحلیلگرا و مدافعین حقوق زن بر این نظر هستن که موضوع زن در افغانستان توسط حکومت طالبا به گروگان گرفته شده، من حیث یک آله و یا ابزاری که در بدل از او از جان میخواهند که حکومت از اینا و مشروعیت شناخته شود. آیا شما با این مفکوره هم موافق هستین که حق زن طالبا منعیسه یک زنگ برای خود استفاده میکنن که هر باری که میخواهند توجه جان به اینا جلب شود، اینا یک محدودیت را بر زنان نفوذ میکنن که از طریق قضی بتونن در بدل بالفرض باز کردن مکاتب از جامعه جهانی مشروعیت خود را طلب کنن؟
دقیق، من کاملا موافق هستم که حقوق زنان افغانستان سیاسی شده و حق زنان افغانستان اینا بگره و گرفتن. دلیلی اصلیش و اساسیش ما میتونیم بگوییم که ای هست، بیش از 100 و چند فرمان را وقتی گروه طالبان صادر کردن، اکثریتش و بیشتر از 100 فرمانش در رابطه با محروم کردن زنان از جامعه یا حذف سیستماتیک زنان از جامعه است. بناهن اینا هر باری که جامعه جهانی اینا را وادار می سازه به ای که به حقوق مردم افغانستان تمکین بکنین، هر وقت هرگاهی که از طرف جامعه جهانی یا سازمان ملل متحد از اینا تقاضا میشه که اینا باید پاسخگو باشن و باید جوابده باشن در مقابل فجایعی که در افغانستان صورت میگیره، نقصای گسترده حقوق بشری صورت میگیره، اینا یک فرمان دیگه را صادر میکنن که زنان هیچ چیزی نمانده. ببینین اگر زنان افغانستان دیگه از این به بعد طالبا کدام حکم را باید صادر بکنن؟ دسترسی به تمام حقوق اساسیشان اینا ندارن. حتی اینا را حکم را صادر میکنه که یک زن بالغ با زن بالغ دیگه با صدای بلند صحبت نکنه. بناهن دیگه هیچ چیزی نمونده که اینا حکم صادر کنه و فقط اینا نقطه برد خود امیر میبینن که جامعه جهانی و مردم دنیا در کنار زنان افغانستان است. اینا بیشتر فکر کردن که بقای خود به می میبینن تا فشارهای بیشتر را روی زنان افغانستان وارد بکنن تا اینکه دنیا به اینا توجه کند، در صورتی که نتیجه برعکس است و ما نه چندان دیری با آینده های بسیار زودی امیدوار هستیم که این معادله تغییر میکنه و امیدوار هستیم که این معادله برعکس شوه و زنان افغانستان اگر امروز و دختران افغانستان اکثریت یک اکثریت که در داخل هستن واقعا قربانی شدن، اما این قربانی شدن ها مانند یمو شیشه های میشه که شکستن و برششان بیشتر شده و اینا از طریق از هر راه ممکن آنلاین حضوری از طریق خانواده ها حتی خانه ها را اینا به مدارس تبدیل میکنن زنان افغانستانی که ما در گوشه و کنار میبینیم. اما این را نباید فراموش کنیم که اکثریت کامل دسترسی ندارن یا به وضعیت اقتصادشان خراب است یا به برق دسترسی ندارن و این مشکلات اساسی و عمده ای است که زنان با دست و پنجه نرم.
بله، خب فعالیت زنای افغانستان رقمی که شما گفتین مبارزه بر حقشان جریان داره، سکوت اختیار نکردن این زنا و همچنان به مبارزه برای آگاهی رسانی به جان روی در قبال وضعیت زن در افغانستان ادامه میتن. 3 سال آینده از حکومت طالبان میگذره، مبارزه زنا تقریبا بسیار سریع متعاقب مسدود شدن مکاتب در افغانستان برای دخترها آغاز شد. به نظر شما جامعه جهانی آیا واکنش مؤثری را در قبال رسیدگی به درخواست فعالین حقوق زن در قبال حکومت طالبان از خود تبارز داده؟ ما حکمی از محکمه بین المللی جرایم داشتیم که درخواست توقیف ملا عبد الله رهبر ارشد طالبان و قاضی القضات رژیم را کرده بود. به جای آیا احکامی از این نوع واکنش های از این نوع میتونه مؤثر واقع شود؟
خب ببینین، مبارزه راه طولانی داره. نمیشه که ما بگوییم که یک شبه باید ما به نتیجه برسیم و دقیقا هر وقتی که هر روز و هر ساعتی که میگذره زنان افغانستان و مردم افغانستان قربانی این موضوع هستند و نباید فراموش کنیم که قسمی که شما یادآوری کردین زنان افغانستان و یک تعداد فعالین حقوق بشر دادخواهی‌هایی را که در این 3 سال وندی کردن اکنون نتیجهش گرفتن. وقتی ما دادخواست از طرف کریم خان سارانوال محکمه آی سی سی شاهدش هستیم که رهبر و قاضی القضات از محکمه خواسته تا ای که اینا محکوم هستند و فعالین حقوق زن و همچنان فعالین حقوق بشر دادخواهی بیشتر را داره که تا ای که نه تنها رهبر گروه طالبان، نه تنها قاضی القضاتش، بلکه وزیر امر به معروف، وزیر تحصیلات عالی، وزیر معارف و هر آن کسی که در نقض گسترده حقوق بشری و هر آن کسی که مخصوصا در حذف سیستماتیک زنان دسترسی تصمیم گیرنده بودند، اینا باید در محکمه عادلانه جهانی اینا معرفی شود. و این خالی از نتیجه نیست. ببینین وقتی که رهبر یک گروه از طرف یک محکمه مجرم شناخته میشه و حکم بازداشت از او اگر قرار باشه صادر شوه و 135 کشوری که عضویت این محکمه را داره اونا مکلف میشه محکمایش تا ای که اگر اینا در این کشورها سفر کنن، اگر سفر نکنن، اینها در داخل افغانستان باشه، حکومت پسا طالبی که وجود داره مکلف است تا اینا را معرفی بکنن. و این یگانه نتیجه ای هست که راهی طالبان را در بخاطری به رسمیت شناختن در جامعه بین المللی، مخصوصا کشورهایی که عضویت محکمه های ICC را داره، بسته. یعنی دیگه هیچ کشوری این گروهی که از طرف محکمه عادلانه و با صلاحیت جهانی وقتی اینا مجرم شناخته میشن و اینا به دادگاه معرفی میشن، بناهن اینا رایشان بسته شده. فقط میمانه ای که مردم افغانستان و زنان افغانستان که قربانی هستن و اینا چی گونه بر اساس کدام مکانیزم و پالیسی، بر اساس کدام راهکار از این تاریکی نجات داده شوه و حداقل دیگه بیشتر از 4 سال اینا تحمل قربانی شدن نداره.
بله، وقفه کوتاهی میگیرم خانم یاری و باز با بحث بیشتر روی موضوع با شما و بیننده ها خواهیم بود. با ما باشید.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، ستاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
برنامه روایت امروز را مشاهده می کنید. موضوع برنامه را با واکنش وزارت معارف حکومت طالبان به خبر اعطای بورسیه های تحصیلی به دختران افغان توسط پاکستان اختصاص داده. مهمان برنامه خانم پرستو یاری، فعال حقوق زن هستند. خانم یاری، ما اگر برگردیم دوباره به بحث سیاسی معارف زنان، تبریک شما گفتین یک ابزار سیاسی هم هست مسئله وضع محدودیت ها بر زنان. اخیرا تنش های بین پاکستان و حکومت طالبان در قبال تامین امنیت سرحدها، در قبال انجام حملات گروه تحریک طالبان پاکستان صورت گرفته و پاکستان روز به روز از عدم عملکرد حکومت طالبان در قبال این گروه ناراضی میشه. تا چه حد فکر میکنین این واکنش بسیار جدی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در قبال بورسیه ها که گفته اجازه نمیده و چیزی به نام بورسیه تحصیلی از سوی پاکستان برای دخترها در افغانستان وجود نداره، میتونه رفت به تنش بین این دو حکومت داشته باشه؟
خب ببینین، اگر ما در رابطه به تنش ها صحبت کنیم خانم رزبه عزیز، تنها خب یک راهی است که اگر حکومت پاکستان یک واکنش جدی نشان بده در رابطه به مخالفت وزارت تحصیلات عالی طالبا، و تا جایی را که تجربه نشان داده بسیار احتمال کم میره که اینا واکنش جدی نشان بده. به چند دلیل. دلیل اولی است که ببینین تنش ها در بین پاکستان و در بین گروه طالبان بعضی اوقات به اوج خود میرسه و بعضی اوقات فروکش میکنه و ایر ما نباید نادیده بگیریم که گروه طالبان منبع تغذیهشان و گروه طالبان قبلا در پاکستان بودن و از پاکستان ریشه های اینا آبیاری شد و در پاکستان اینا فربه شدن و در پاکستان اینا حمایت شدن. بناهن بعض موضوعی منافع کشورها را باید در نظر بگیریم که هر وقتی که اگر پاکستان بفهمه که منفعتش اینجا در خطر است، هیچگاه واکنش نشان نخواهد داد و توقع ما حداقل ای هست که دخترانی که در کشور پاکستان زندگی میکنن اینا را اخراج نکنن و اینا بتانن به این بورسیه ها دسترسی پیدا کنن، هم یک راه امیدواری هست. اما آنچنانی که از لحاظ سیاسی این واکنش داشته باشه وزارت خارجه پاکستان چندان امیدوار کننده نیست، به خاطر که اینا سر مرزها جنجال داشتن به خاطر طالبان پاکستان تی تی پی و خود طالبانی که در داخل افغانستان هستن بعضی تعهدات دارن، بعضی معاهدات دارن و بعضی گفتگو شنودهایی دارن و پاکستان تا جایی را که ما و شما میفهمیم مثل رحم مادری هست که گروه طالبان در اینجا بزرگ شدن، وقتی که بزرگ شده باشن و اینا از اینجا تولد شده باشن هیچگاهی به خاطر زنان افغانستان اینا مناسبات سیاسی خود خراب نخواهد کردن. ها اگر موضوعی بین المللی باشه، اگر فشار کشورهایی که واقعا حامی حقوق زنان افغانستان باشه و موضوع فشارهای سازمان ملل متحد باشه که پاکستان هم به یک سلسله تعهدات، قوانین و قواعد بین المللی پابند هستند، اگر اینها فشار بیاره روی کشور پاکستان که شما یعنی به هر نحوی که امکان داره روی گروه طالبان فشار وارد کنه تا یک اونا لبیک بگویه، بعضی راه های وجود داره، اما تا جایی را که تجربه نشان داده، تا جایی را که از قرائن معلوم است، تا جایی که از گزارشات و تجارب ما معلوم هست بسیار زیاد واکنش جدی نشان نخواهد داد.
بله، خب وقت صحبت از موضوع حقوق زن میشه، طالبان در واکنش شما گفتن جامعه جهانی باید به این بپردازه. در واکنش به نظریات جامعه جهانی طالبان مکررن گفتن که ما طبق شریعت اسلامی حق معرف و آموزش دخترها را تامین میکنیم و سوی دیگه گفتن ما با کشورهایی که غیر مسلمان هستن جامعه جهانی اجازه دخالت در امور خود را نمیتیم. چند پیش یک نشست بزرگ اسلامی در اسلام آباد به ابتکار یک بنیاد غیر انتفاعی عربستان سعودی صورت گرفت برای دروس که در ختم از او البته تحت عنوان آموزش دختران در جامعه اسلامی و این کشورهای شرکت کننده که اگر اشتباه نکنم بیش از 100 عضو از کشورهای مختلف اسلامی و سازمان ها بودند با صدور اعلامیه گفتند که کاری که طالبان در افغانستان میکنن غیر اسلامی است. به نظر شما این بی‌اعتنایی طالبان به این موضوع تا چه حد جدی است که هر چیزی را تحت نام شریعت معجم میسازن و بعد وظیفه کشورهای اسلامی چی است؟ اینا باید چه کنن که در حالی که تدابیر و تقبیه ها را در قبال عمل کرد حکومت طالبان انجام میتن ولی به نظر میرسه که طالبان اهمیتی به این موضوعات قائل نیستن.
خب در دنیا یا در جهان بیشتر از 50 کشور اسلامی وجود داره. وقتی ما از کشورهای اسلامی صحبت میکنیم به این فکر میرسیم که اگر اسلام است، اگر موضوع اسلامی است، یک بوم دو هوا نیست. و ببینین در عربستان که قبله مسلمانان است، در عربستان زنان از حق آموزش محروم نشدن، اینا دسترسی دارن. اما این چیگونه شریعتی است که طالبان در افغانستان ایرا به نوع خودشان تفسیر کردن که مطابق شریعت اسلام اینا زنان اجازه نمیتن که تحصیل کنن و از حق تعلیم و تحصیل خود اینا حق آموزش اینا استفاده کنن. ما به این نتیجه می رسیم که هر آن چیزی که اینا تفسیر می کنند، هر آن چیزی را که گروه طالبان در داخل افغانستان به نام شریعت تفسیر می کنند، برخلاف شریعت است. وقتی در دین مبین اسلام و وقتی در شریعت وقتی گفته که اقرا بخون، نگفته که پسر بخون دختر نخون.
بله.
اینا گفتارشان در مقابل عمل کردشان در تضاد قرار داره. وقتی که گفتار و عمل اینا در تضاد قرار داشته باشه، هیچ گونه باورمندی وجود نداره. و کشورهای اسلامی، خواست زنان افغانستان و خواست مردم افغانستان از کشورهای اسلامی این است که شما به عنوان کشورهای اسلامی، مخصوصا کشورهای منطقه و فرامنطقه ای که زنان از تمام حقوق و حقوق اساسی و آزادی های خود برخوردار هستند، بیاین در کنار زنان افغانستان استاد شوین و صدا بلند بکنین، تحریم های بیشتری را بیارین سر گروه طالبا و بیشتر بر اساس مسائلی اسلامی که شما در او کشورها زنان به تمام حقوق خود دسترسی دارن، بیاین برای گروه طالبان بگوین و همچنان اینا را تحت فشار قرار بتین تا ای که اینا پاسخگو باشه و جواب ده. ای تو خو نمیشه که بیشتر از 50 کشور اسلامی تنها افغانستان کشوری است که یک دختر حق دسترسی به آموزش و پرورش نداره. اگر زنان افغانستان مخصوصا در دادخواهی های خود همیشه نه تنها کشورهای اسلامی بلکه تمام سیاستمدارا، بلکه تمام مردم دنیا و سازمان هایی که به خاطر حقوق شهروندی و حقوق اساسی و حقوق بشر فعالیت میکنه، سوالشان این هست که شما برای یک دقیقه چشم خود پود کنین و تصور کنین که پسر شما مکتب میره و دختر شما نمیره، شما چی فکر میکنین؟ بناهن اگر کشورهای اسلامی، اگر سازمانهایی که واقعا برای عدالت اجتماعی و برای حقوق زنان کار میکنن دست به دست هم بتن، طالبان را پاسخگو بسازن که شما باید جواب ده باشین و شما باید پاسخگو باشین در مقابل ای که زنان 4 سال از حق آموزش و پرورش باز داشتن و باید جبران خسارت، اگر به پردازن هم فقط جبران خسارت شما میتونیم بگویم که اونمو تنها رایی است که محکمه بین المللی تصمیم بگیره در مقابل اینا، فقط بیشتر از این زنان نباید قربانی شوه و قربانی مخصوصا دسترسی نداشته باشه به حق آموزش پرورش.
ممنون و سپاس از شما خانم پرستویاری که برداشت خود را روی این موضوع این خبر روز در سایه حق زن تحت امارت طالبا با بیننده‌ها در میان گذاشتن. سپاس از وقتتان. ممنون از بیننده‌هایی که در طول برنامه با ما همراه بودن. همکاران تا دقایق دیگه برنامه را همچنان با برنامه نظریات شما ادامه میدن. امیدوارم بیننده و شنونده برنامه نیز باقی بمانه. تا برنامه دیگر، شب و روزتان بخیر. از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرجی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال میپرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه میکنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب میدهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.